در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. انشالله که هر جا هستین خدای متعال پشت و پناهتون باشه. به همه شنونده های رادیو معارف، مخاطبان شبکه افق که تکرار برنامه رو میبینند هم سلام میکنم. امروز هم با افتخار و با احترام همراه شما هستیم در این روزهای پاییزی و زیبا و دلانگیز و در محضر حاج آقای نظافت عزیزمون. سلام علیکم رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. پیشا پیش تبریک عرض میکنیم میلاد
با سعادت زینب کبرا.
سلام علیه. روز پرستار رو محضر همه پرستاران عزیز همچنین آرزو میکنیم ایشالله که نجات پیدا کنن این مردم غزه و لبنان
ان شاء الله.
یک عکس یه نفر بر من فرستاد، جمع زیادی کنار یک نونوایی ایستاده بودن و دست همه اینها دراز بود.
خیلی اوضاع بدی ها، چون من اخبار رو که دنبال میکنم آدم دلش به درد میاد.
خیلی سخت گذشت. بعد میگفت احتمالا همین یک نونوایی مثلا دیگه باز میشه. از یک شکاف باریکی به اونها نون میداد و اینا همه جمع شده بودن. سخت بود. دعا کنیم واقعا انشالله، کمکم بکنیم انشالله.
انشالله امیدوارم که هم دعاهای مردم و هم کمکهای مردم انشالله باعث بشه که از این بمبستی که واقعا درش گرفتار شدن به واسطه اسرائیل و جنایات او که هیچ رحمی نداره، هیچ مروتی، هیچ انسانیتی، انشالله رهایی پیدا بکنن مردم غزه و مردم لبنان. و امیدوارم که وعده نصرت نهایی حق انشالله محقق بشه و ما هم باشیم و ببینیم و انشالله جشن بگیریم. در محضر نهج البلاغه شریف هستیم و بیان نورانی امیرالمومنین.
در خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. من یه مقدمه عرض کنم.
بفرمایید.
خدمتتون عرض می‌دارم ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین و همه پیامبران بشر هستند. و قرآن اصرار داره که اینا بشرن و اصلا این بشر بودن خودش یک امتیاز هست. البته بشر مافوقن، مافوق بشر نیستن، اما بشر مافوق هستن. در پاسخ موسی و هارون فرعونی ها اینجوری گفتن فقالو انؤمن لبشرین مثلنا. گفتن بشر مثل ما، یعنی بهانه های کفار همین بود، گفتن اینا بشرن، از نظر ما بشر بودن یک امتیازه، چون اگه بشر نبودن ما بهانه داشتیم.
قل انما انا بشر مثلكم.
بله من بشری هستم مثل شما.
اونتا یوها الیه.
بله تفاوتش اینه.
وچه تمایزش
بشر مافوق این. یعنی همین، یعنی از نظر علمی و معنوی یوها الیه، معنوی هم اهل عمل عبد خدا. و اگر بشر نبودند بعد ما بهانه داشتیم، گفتم اون تو فرشته، درد ما رو که نداره، مشکل ما رو که نداره،
مثل ما که نیست،
مثل ما که نیست.
بله
نمیشد تأثیر بکنیم، در که قرآن میگه اینا اسمه هستن، چون بشر هستن می شود اسوه باشن. باز آیه داریم و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام، اینا رو یک جسدی که غذا نخورن قرار ندادیم. و ما کانوا خالدین، این انبیا همیشه اینجا نیستن، مثل شما انک میت فانهم میتون، یه روز از این دنیا میرون. بهانه می آوردن ما لها در رسول یاکل الطعام، این چجور پیامبری این که غذا میخوره و یمشی فی الاسواق، این که مثل ما تو بازار راه میره. لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا، چرا یک فرشته همراهش نازل نشد که او کنار پیامبر.
اگه اونجوری هم بود یه بهانه‌ای دیگه می آوردن.
بله همینطوریه. عرضم اینه که این بشر بودن یک امتیاز و تأکید شده. حالا درک عبارات این نامه 31 بعد وقتی درست میسر می شود که ما به این جنبه توجه کنیم. من از همون ابتدا یک نمونه هایی رو بگم که اگر توجه نکنیم به این جنبه بشر بودن برای ما سوء تفاهم درست میکنه. و من عرض کردم این از اون جهت که امام معصومند نامه رو ننوشتن، از اون جهت که یک بشر هستند و البته بشر آگاه با تجربه، خطاب به یک جوان، نه از اون جهت که این امام حسن قرار امام معصوم بشوند در آینده، یک جوانی که طبیعت هر جوانی نپختگی هایی داره.
شهریار خیلی خوب گفت، خدا رحمتش کنه، نه خدا توانمش خوان نه بشر توانمش گفت، متحیرم چنامم بشر خدا نما را.
برکنم بشر خدا نما،
بله.
ها علیان بشرون
کیف بشر،
کیف بشر. بله. حالا ببینیم در ابتدای نامه امیرالمومنین خودشون رو 7 ویژگی برای پیرمرد گفتن، بعد گفتن من اینجوری هستم، المقر للزمان، یعنی حالا که پیر شدم اقرار دارم نسبت به قواعدی که این زمان دارد. یعنی در جوانی این درک رو نداشتن، امیرالمومنین در جوانی هم این درک رو داشتن، الان از اون جهت که یک پدر پیر یه درک تازه‌ای پیدا میکنه از اون جهت دارن میگن.
واسه همون تجربیاتی که خود حضرت هم اشاره کردن.
آره، حالا یک پدر یا فرمود المستسلم للدهر، تسلیم روزگار شدم. خب اولیاء خدا همیشه تسلیم روزگارن. انسان وقتی پیر میشه درک بهتری از تسلیم بودن دارد و امیرالمومنین داره از ناحیه یک پدر پیر، یک انسانی که پیر شده دارن میگن. به جوان 14 تا ویژگی برای جوان فرمودن. مثلا فرمودن که به خطاب به امام حسن، بهانه هستن امام حسن، فرمود المؤمل ما لا یدرک، تا آرزومند چیزایی هستی که بهش نمیرسی. خب اگر این ناظر به امام حسنی هستش که قرار معصوم باشند، اینجور در نمیاد که آرزوی چیزی داشته باشه که بهش نمیرسی. عبد دنیا، تو بنده دنیا هستی،
جور در نمیاد.
بنده دنیا که
بله.
تاجر الغرور، غرور، فریب تجارت میکنه، غرور یعنی فریب، اینا رو توضیح دادیم قبلا. سریع شهوات، زمین خورده شهوت هستی. خب این نسبت به جوان عادی این حرفا درسته، نسبت به امام که این درست نیست.
این باز همون اشاره به بعد بشری داره،
بعد بشری منقطع از این مقام عصمت. الان به اون کار
رو بذاریمش کنار.
بله.
بله.
یعنی اینجوری بگم امام حسن بهانه اند، امام حسن مخاطبن، هدف کس دیگریه. یک مخاطب داریم، یه جامعه هدف داریم. گفت به در بگو دیوار بشنو، از شبت خدمت شما. مثل خود قرآن نگاه کنید، در قرآن داریم انزلنا الیک الذکر، ای پیامبر قرآن رو به تو نازل کردیم، اما لیدبرو آیاته. نمیفهمد قرآن رو به تو نازل کردیم تا تو تدبر کنی، میفهمد قرآن رو به تو نازل کردیم تا مردم تدبر کنند. بالاخره یک مخاطب اولیه میخواسته است، مخاطب اولیه پیامبر. اما هدف کی هستن؟ هدف مردم هستن. مردم باید تفکر کنن، تأمل کنن، تدبر کنن. این روایت داریم نزل القرآن به ایاک اعنی و اسمع یا جاره، مدل قرآن اینجوریه، تو را قصد میکنم ای هبو بشنو. یک مثلیه در زبان عرب که الان عرض کردیم، به در بگو
دیوار بشنوه.
امیرالمومنین این نامه رو نوشتن، امام حسن رو بهانه قرار دادن، خودشون رو به عنوان یک پیر بهانه قرار دادن، خواستن بگن آقا یک پیر در سن پیری چه درکی دارد و یک جوان در سن جوانی چه خامی ها و بی تجربگی هایی داره. الان بحث عصمت و اینها مد نظر نیست. یک من شبیه این تو خطبه 216 هم دیدم، اینم بگم در خطبه 216 که خیلی خطبه مهمی است، خیلی مهمه، به ویژه عزیزانی که میخوان در مسائل سیاسی اظهار نظر کنن، به نظر من این خطبه رو باید از ابتدا تا انتها کلمه به کلمه بخونن و حتی مباحثه کنن و گفتگو کنن. در یک عبارتش داره امیرالمومنین فرمود لست فی نفسی به فوق ان اخته، فرمود من نظرم این نیستش که من خطا نمی کنم، ولا آمن و ذالک من فعلی، من چنین اطمینانی هم به خودم ندارم. بعد فرمود الا ان یکفی الله من نفسی، مگر اینکه خدا مرا نگه دارد و کفایت کند. همش در همین الا هست. یعنی ما چه تعبیرهایی در بیان امیرالمومنین داریم، اینا منافات با مقام عصمت
ندارد.
چون حضرت میگه مگر اینکه خدا بخواد. خب خدا
از همین منظر هم میتونیم به ادعیه نگاه بکنیم دیگه. یعنی وقتی امام معصوم با خدا مناجات میکنه، اقرار به ذنوب و گناهانش میکنه، باز همون بعد بشریش مد نظره، نه مقام عصمت.
بله، بعد بشری اونجا البته ملاحظه دیگه هم داره. ملاحظهش ممکنه این باشه که
در باب اون... تعلیم و اینا،
نه باب تعلیم نه، در اون اوجی که قرار دارن چیزهایی رو درک میکنن، برای خودشون گناه میدونن که ما درک
نمیکنیم.
چون ببینید در روایت داریم روز قیامت برای هر کسی سه تا پرونده مطرحه: پرونده نعمتها، پرونده گناهان و پرونده حسنات.
بله،
میان حسنات رو با اون نعمتهایی که دادن میسنجن و حسنات غرق در نعمتها میشوند. خدای متعال به ائمه معصومین ثروتهای معنوی فراوان و فوق‌العاده‌ای داده که به ما
نداده
است. اونا این حسناتشون رو در مقایسه با این نعمت‌ها چیزی نمی‌بینند. بلکه خودشون رو بدهکار می‌دونند. مثلا اینکه فرمود استغفرک من کل لذت بغیر ذکرک. من استغفار می‌کنم از لذتی که بدون یاد تو بود. خب این لذت‌ها برای ما که گناه نیست.
چقدر تفاوت نگاه آره، وجود داره.
سطوح بالای نمیفهمیم واقعا
کلاسش فرق میکنه.
آره ما نمیفهمیم یعنی چی. فقط میدونیم که اونا بازی در نمیارن وقتی میگن خدای ما رو ببخش. واقعا اون لحظه خودشون رو مذنب میدانن، ولی معصوم هستن، فوق تصور ما مقامات دارن. نزلونا ان ربوبیه و قولو فینا ما شئتم، از ربوبیت ما رو بیاریم پایین، هر چه میخواین از مقامات رو بگین بازم درکش رو نخواهید داشت. فوقت، ولی اونم نمیتونیم بگیم آقا اونا داشتن فیلم بازی میکردن برای تعلیم. یعنی امیرالمومنین گریه میکردن تو دعای کمل غش میکردن بعد برای که ما یاد بگیریم.
نه،
اینجور در نمیاد به نظر من. همینجوری باید بگیم با همون نعمتها
خوبه. باید
رنجید. در فرازهای قبلا خوندیم امیرالمومنین فرمود که من دیدم پیر شدم، بدنم سست میشود، عجله کردم تا وصیت بنویسم، دیدم اگه دیر اقدام بکنم همچنان که جسمم ناقص میشود فکرم هم ناقص میشود. خب اینم باز باید بگیم با قطع نظر از مقام عصمت این، یعنی فکر ائمه معصومین تا آخرین لحظه دقیق و درست، چون امامن دیگه، تا نفس میکشن امامن، بعد امامت منتقل میشه به امام بعدی. پس ما نمیتونیم بگیم فکر امام ناقص میشه. اینجا هم باید بگیم با قطع نظر از مقام عصمت، به عنوان یک بشر طبیعتش اینجوریه که عرض کردیم نونک کسوف الخلق میشود. فرمود من کم من یرد و الى ارض الامور لکی لا یعلم بعد علمن شیعا. اون بعد یادتون اونقدر پیر میکنیم که دیگه هیچ یادتون نمیمونه. امیرالمومنین دارن این توجه رو به پدرها میدن که عجله کنید برای تربیت، پیامتون رو زودتر منتقل کنید. فرمود ترسیدم که هوسهای غالب بر من سبقت بگیره. بازم اینجا امام حسن مجتبی هوس غالبی ندارد، تربیت شده دست امیرالمومنینه، اینا کودکیشون هم قوغایی از نظر معنوی دارن. فرمود ترسیدم فتنه های دنیا بر من سبقت بگیرد. خب بازم اینجا امام حسن اینجوری نیستن، بقیه جوان‌ها این آسیب رو پیدا میکنن. ترسیدم تو مثل اسب چموش گریزپا بشوی.
بازم بله تناسبی نداره،
طبیعت جوان این است. طبیعت بعد فرمود شتاب گرفتم برای ادب کردن تو، قبل از اینکه دلت سنگ بشود یا قلبت فکرت مشغول بشود. خب اینا از که ناظر به مقام عصمت نیست، سوی تفاهم درست نشه. خب از بحث امروز رو شروع کنیم.
بفرمایید.
فرمود با درد تو عجله کردم برای این ادب کردن تو، قبل از اینکه دلت سنگ بشود. چرا عجله؟ ممکنه بعضی بگن مگه نمیگن العجله من الشیطان،
عجله کار شیطانه،
عجله کار شیطانه. مگر قرآن در مقام ملامت نمیفرماید کان الانسان عجولا؟ اصلا این انسان ذاتش اینه که تو شتاب و عجله هست، پس چرا عزت میگن من عجله کردم؟ یا ممکن اصلا بعضی بگن در تربیت اصلا عجله خوب نیست، هم عجله کردین که کار رو خراب کردین. واقعا هم گاهی بعضی تو تربیت که عجله میکنن کار رو خراب میکنن، یعنی بدتر میشود. چند تا جواب در مورد این که عجله ضرورتش چیه. اولا فهمود الامور مرهونتون با اوقاتها،
هر چی جای خودش،
هر چی زمان خاص وقت خودشو داره، اگر وقتش بگذره دیگه کاری نمیشود کرد. فرمود الفرصتو تمر رو
مر السحاب،
چون ابر میگذرد فرصت ها. پس بعد فرمود اضاعت الفرصه قصه، این تو نهج البلاغه هست، فرصت رو اگه ضایع کنی موجب قصه میشود. فرصت تربیت فرصت محدودی است. چرا عجله؟ فرمود ما عصر الساعات در خطبه 188، ما عصر الساعات فی الایام، اون ثانیه ها در طول روز چقدر سریع میگذرد. اسرع الایام فی الشهور، روزها در طول ماه. اسرع الشهور فی السنه، فی السنه یعنی ماها در طول سال. و اسرع السنین فی العمر، سالها در طول عمر چقدر سریع میگذرد،
مثل برق و باد.
بله، پس بعد عجله کرد. دو حالت داره، یه وقت راه روشن نیست، راه رو نشناختیم، اینجا عجله خوب نیست. اون العجلت من الشیطان باید بدونیم مال کجاست، وقتی راه روشن نیست. لذا اهمیت راه اینقدر مهمه که در هر نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، باید انسان راه رو پیدا کنه. در خطبه 154 امیرالمومنین فرمود فناظر بالقلب، اون کسی که با چشم دلش با قلبش نگاه میکند. العامل بالبصر، اون کسی که میخواد عملش آگاهانه و با بصیرت باشه. ابتدای عمل ترمز بزنه، اول ببینه که به نفعش این کاره به ضررشه. فإن کان له مذا، اگه دید این کار به ضررشه به نفعش اقدام کنه، اگر دید به ضررشه توقف کنه، عجله نکنه. فإن العامل بغیر علم، فهمون کسی که ناآگاهانه کار رو انجام میده مثل کسی که در غیر جاده راه میره، هر چه بیشتر برود از هدف بیشتر
دور
می شود. یا تو یک روایت داریم که قف اند الشبه، توقف کنید، اینجا عجله نکنید. ببینید عجله مال کجاییم، یا شبهه مشخص نیست، یا داریم کسی که بدون آگاهی حرکت میکنه هر چه سرعت بگیره بدتره، سرعت نباید داشته باشه. پس عجله یه جاهایی خوب نیست، یا موقعی که عصبانی هستیم عجله خوبه، اینجا جایی توقفه. یا میخوایم تصمیم خشن بگیریم، فرمود آخر شر، تصمیم به طلاق، حرف طلاق،
اینو به تأخیر بنداز،
داد و بیداد، دعوا، بگو فردا، بگو ماه بعد. چرا؟ چون بعد میشه جلو انداخت. پس باید جاشو پیدا کرد. اگر عجله بیفایده است نباید عجله کرد، العجله تو من الشیطان. اگر عجله مضره حتما نباید عجله کرد، یه جاهایی عجله مضر هست. مثلا تو ترافیک گیر میکنیم، فایده ای داره عجله؟ اعصاب خودمون رو خورد میکنیم،
همه چی به هم میریزه.
بله، یعنی بدتره، تصادف هم ممکنه انسان بکنه، حدی داره. حالا شما توی اتوبان هستی، راه هم بازه، خب تون برو، به اندازه‌ای که مجازه باید انسان باید تون بره دیگه. یعنی هر کدوم یه جایی
اگه تو مسیر بودی تون برو.
بله، اگه در مسیر بودی
سار و الى مغفرت من ربکم،
سرعت بگیرید، سبقت بگیرید، حی بشتابید، فرمود حی علی السلام، برای نماز بشتابید. خب الان یه کسی داره میمیره، ما حق نداریم برای نماز بشتابیم، ولی وقت نماز است. همون خدای متعال میفهمه الان بشتاب، او رو نجات بده. این خیلی مهمه که ما هر چیز جاشو بفهمیم. وقتی زمان محدوده، اگر دیر اقدام بشود و آسیب داره، اینجا باید عجله کرد. و تربیت اینجوریه. اصل قضیه تربیت هر چه دیر اقدام کنن بدتره.
یعنی در واقع دوران طلایی تربیت که کودکی و نوجوانی سریع تمام میشه.
اصلا بارکلا به کسایی که قبل از ازدواج به فکر تربیتن. من گاهی به این جوونا گفتم خواستن ازدواج، گفته چه همسری؟ گفتم مادر خوبی برای بچه‌های آینده‌ت باشه. یعنی توی انتخاب کسی رو انتخاب کن که بتواند مادر خوبی برای بچه‌های
از همینجا دغدغه تربیت داشته باشی.
اگه از همینجا داشته باشی ملاحظات داری، از همون ابتدا بنیان زندگیشون رو بر پاکی و طهارت میذارن، از همون ابتدا اصل تربیت، در اصل تربیت باید عجله کرد. خیلی جالبه در قرآن تربیت تشبیه شده به کاشت و برداشت. کاشت و برداشت، خب کاشتن یک بعض زمان خاصی داره، دیر اقدام کنیم فایده ای
نداره.
پس بعد در از زمان خودش دیرتر نکنه،
در فصل خودش،
در فصل خودش. اگر فصلش بود عجله کنیم در کاشت، اما برای اینکه محصول نتیجه بدهد چی؟ عجله نباید بکنیم. بعضی رو کاشت دیگه عجله نکن.
اینجا الامور مرهونتون به اوقات،
آبیاری کن، صبر کن.
بله.
قرآن فرمود اخرج شطعه، بعد از اینکه بعض کاشته شد بالاخره جوانه میزنه بیرون، بعد آبیاری کن، صبر کن، عجله نکن. نمیخواد از زمین بکشیش که تندتر روش کنه، از ریشه در میاد. فرمود فعازره، نه حال کوچک میشه. آبیاری کن، صبر کن. فرمود فستغلظه، فعازره تقویت میشه، فستغلظه یعنی نهال قوی تر میشه. آبیاری کن، صبر کن، عجله نکن دیگه، باید او اتفاقات بیفته در درونش. فرمود فستوا علی سوقه، حالا دیگه جوان رشید استواری میشه که روپای خودش ایستاده. پس اصل تربیت اگر زمانش هست هر چه زودتر بهتر، مراحل تربیت عجله نباید.
یه کتابی راجع چند سال پیش من میخوندم، به نظرم اینجا معرفی کردم که قصه پیشرفت دانشمندان ما در قصه سلول‌های بنیادین بود. همنام سلول‌های بهاری. تو مقدمه این کتاب، ماحصل این کتاب شاید این بود، جدای از اون قصه پیشرفت و موفقیت ما، میگفت من در طی سال‌های اون دانشمندی که این کتاب رو نوشته بود، در طی این سال‌ها فهمیدم که رشد تدریجی اتفاق می‌افته و هیچ وقت نباید عجله کرد.
پس ببینید، اما اون از شبه دانشمندانی که این اقدامات رو انجام دادن به هم گشتن، ولی اگر انسان شتاب بی جا داشته باشد در این کار ناامید میشه.
یعنی کارتو انجام بده، اون رشد خودش اتفاق میفته، تدریجی اتفاق میفته.
تربیت عمدتا در درونش اینجوریه، باید صبوری کرد، باید حوصله داشت. اگر داری درست عمل میکنی، عجله کنی کار خراب میشه. هیچ کس نمیتونه بگه این قنچه رو خودم بشکفت.
بله، نمیشه.
بدتر میشه. مثلا برای نماز، اگر بچه نماز برش واجب نشده، نباید به صورت منفی و نفرتزا اصرار کرد. تشویق کن و رها. میای بریم مسجد، اومد نیومد، رها کن، چون این در بستر خوب قرار گرفته، اثر خودشو میذاره. حالا نماز واجب شده، تازه بالغ شده، بر نماز اول وقت اصرار نفرتزا نکن. دیگه اصراری هم میخوایی داشته باشی نسبت به اصل نماز هست. ببینید، این یکی از مصادیقه دیگه.
بله، روشنه.
یکی از مصادیقه. شما فرضاً نطفه پاک، شیر پاک در بستر خوب بوده، حالا جوون خوابش سنگینه، اشکال نداره، نفرتزا بیدارش نکن، تکانش بده، رهاش کن. در حین تربیت، برای مراحل تربیت نباید عجله کرد. یه عبارت دیدم تو نامه 53. نامه 53 هم در کنار نامه 31 یکی از طولانی ترین نامه های نهج البلاغه، که یک سند پر افتخار برای شیعیان، که امیرالمومنین شیوه حکومت داری رو نوشته،
معروف به عهد مالک اشتر.
عهد نامه مالک اشتر خیلی عجیبه. یعنی خود این دلیل بر حقانیت امیرالمومنین
سلام الله
علیه. یعنی امیرالمومنین که شاگرد پیامبری بودن که اون پیامبرم کتابی نخونده است، قلمی دستش نگرفته، این حرفا هنوز تازه‌ه، هر چه زمان میگذره تازه‌تر. در یک قسمتش اینجوری داره: ایاک والعجله بالامور قبل اوانها، بپرهیز از شتاب گرفتن نسبت به کارهای قبل از اینکه زمانش برسه. اب تسقط یا سستی کنی، سهلنگاری کنی، عند امکانها، فرمود وقتی شرایطش فراهم شد دیگه معطل نکن، وقتی شرایطش فراهم نشده عجله نکن. فرمود اب لجاجه، بپرهیز، لجبازی کنی، پافشاری کنی در یک کاری که تنک کرد، ناشناخته، روشن نیست. اول وهن از استو زهد، یا نه واضح شده باز سستی به خرج میدیم. این چقدر دقیقه،
چقدر دقیقه.
وقتی این جمله رو آخرش فهمید، این جمله معروفه، ز کل امر موضعه، فهمود هر چیز سر جاش قرار بده. اوقع کل امر موقعه، هر امری رو در محل وقوع خودش واقع کن. یعنی خلاصه باید عجله بکنیم یا عجله نکنیم؟ بگیم آقا بررسی کن مورد رو. اصل تربیت عجله میخواد، تو شیوهش یه جاهایی نباید عجله کرد. امیرالمومنین میگن اگر زمان یه چیزی نرسیده عجله نکن. این دختر 4 ساله، 5 ساله، 6 ساله باید به حجاب عادت داد، باید به نماز عادت داد. ما نماز تمرینی داریم، نماز کودکان هم درسته، قبول است، ولی الان زمانش نرسیده که ما واجب کنیم، باید انسش بدهیم،
اون بستر و زمینش رو باید براش فراهم کنیم.
کم کم یه اتفاق میفته و هر چیزی همین جوریه و هر مسئلهی در حکومت داری همین جوریه. در عرض شود کجا قاطعیت داشته باشیم، کجا قاطعیت نداشته باشیم. جنگ زمانی داره، صلح زمانی داره. یه حالا چون ما در حال جنگ هم هستیم، انشاءالله باز عرض میکنیم مردم دعا کنن، همه کمک بکنن. حضرت آقای جمله قشنگی در اون نماز جمعه تاریخی بیان کردن،
جمعه نصر،
فرمودن در رابطه با انتقام، نه شتاب میکنیم نه تعلق. یعنی این همون دیگه، اگر زمانش برسه باید شتاب کرد، اگه زمانش نرسیده
اونجا جای تعلله،
اونجا جای تعلله. این جا رو پیدا کردن بسیار مهمه و سختم هست. یک عقلانیت،
یعنی نگاه جامعی میخواد،
یک پختگی.
بله،
انسان نباید اسیر احساسات باشد، اسیر هوس ها باشد، نباید اسیر عصبانیت باشه، نباید اسیر تحریک های شیطان باشد.
خیلی از جوانب رو باید
سنجید، خیلی باید سنجن. بله، بنابراین اصل تربیت اگر توش عجله نکنیم، اصل تربیت، مربی مشکل پیدا میکنه، پیر میشه، میمیره، فرصت ها از دست میره، متربی مشکل پیدا میکنه، هوسی بر او غالب میشود، گرفتار فتنه ها میشود، گرفتار شیاطین میشود. مراحل تربیت هم باز عجله ضرر داره، از کردیم متربی روحش آسیب میبینه. در روایت داریم اگر بشکنی از نظر روحی انسان ضعیف الایمانی رو، تو باید روز قیامت جواب بدی. یعنی اون پدری که شتاب بیجا کرد و سختگیری بیجا کرد و بچهش بخواد زده شد، روز قیامت باید جواب بده. اونی هم که بیخیال شد،
اونم باید جواب بده.
اونم باید جواب بده. و این راه میانه رو پیدا کردن کار بسیار سختی است. و چه بسا این که در هر نماز باید بگیم خدایا ما را به راه راست هدایت کن، با این که ما تو راه راستیم دیگه، مسلمانیم، اهل بیت رو قبول داریم، میگیم اینا امام هستن، عقایدمون درسته. چرا میگیم ما رو هدایت کن؟ تشخیص مصداق‌های عینی سخت است، مشاوره میخواهد، تفکر میخواهد، مراقبت از اینکه افراط نکنیم یا تفریط نکنیم میخواد، آگاهی میخواد. این آسونی ها نیست، دو طرفش مشکل میشه. بفرمود من کسر مؤمنن فعلیه جبرو، ای کسی فشار بیجا آورد و او شکسته شد از نظر روحی،
با جواب پس بده.
اگر کسی دخترش مانتویی، حجابش هم خوبه، این ای فشار آورد تا چادری بهتره، فشار آورد و او کلن زده شد، دقت میکنی و جواب بده. درجه حجاب، همین که رعایت میکنه خوبه، همین که کلن مکشوفه نکرده، بارک الله خود و پدرتو بیامرزه. قدم به قدم. یه روایت قشنگی داریم، فرمود ورفعه به رفق. دوباره بگم عبارتو، ورفعه به رفق،
با رفق و مدارا،
بیار بالا آدم ها رو، ولی با رفق و نرمی، یعنی رهاش نکن. رها کنی جواب باید بدی، پدری مربی باید جواب بدی، ولی اینکه با شتاب بخوایی بیار بالا.
تو شمال تو باغمون درختایی که کجه، یعنی نهاله، باید از همینجا مراقبش بود دیگه، که این کج نره رشد کنه. یه چوبی که میزنیم اینو نگه داره، با یه تنابی آروم میکشیمش، همینجوری میذاریمش بمونه، کم کم خورد خورد خودش راهشو پیدا میکنه.
همینه،
چون زیاد فشار بیاریم میشکنه. خب
این در روایت داریم امور عالم شبیه همه همینه، ان الامور اشباه، یعنی همین. واقعا امور عالم، یکی از مصادیقی که میگن امور عالم شبیه همه، اون مال درخته، درخت کجا، انسان کجا، ولی خب تربیت هم گفتن شبیه همینه. بنابراین اگر در مراحل تربیت عجله کنی، مربی هم ناامید میشه، نتیجه نمیده. آقا این نسل اصلا نمیشه، آقا بلد نیستیم، نگو نمیشه. کل مولود یولد علی الفطره، هر کی به دنیا میاد در هر عصری هر نسلی باشه، فطرتش الهیه. نگو نسل زد نمیشود، چرا نمیشود؟ باید بلد باشیم، باید قوی باشیم. دشمن یک گردابی درست کرده، ما باید بلد باشیم تو این گرداب چیکار کنیم. ما نخواهیم توی 50 سال پیش زندگی کنیم با اون شرایط 50 سال پیش الان، و معلومه نمیشه. میخوام بگم چرا بعضی از مربیان ناامید میشن، یک دلیلش اینه که شتاب دارن در مراحل تربیت، یعنی قدم به قدم و حواسشون نیست. شیطان چرا ناامید نمیشه؟ شیطان ناامید میشه؟
اصلا.
چرا؟
تو آخرین لحظه امید داره.
خودش استاده. فرمود لا تتبعوا خطوات شیطان، گام به گام، قدم به قدم،
با حوصله.
با حوصله. یه ذره پیشروی کنه امیدواره. یه قدم به قدم. امیرالمومنین فرمود شیطان گره گره باز میکنه. خب شما هم گره گره ببندید. این هر روز محکمش کنید. میخوام بگم یک دلیل ناامیدی، واقعا بعضیا ناامید میشن، میگن نمیشود چون بلد نیستیم، یا عجله بیجا داریم. گفتش که از شرط خدمت شما به این گوسفنده علف میداد، همزمان دست میزد ببین چاق شده نه. این میخواد چاق بشه و زمان بگذره دیگه. این مسئله، این شتاب بیجاست. ولی در این حال امیرالمومنین میگن آقا تربیت کار مهمیه، هم باید عجله کرد هم باید عجله نکرد. این روایت خیلی قشنگه، با سون عجل براقه. فرمود الهلم والعنات توامان ینتجهما الالو والهم.
یعنی چی؟
فرمود همت بلند، دو چیز محصول همت بلنده، هلم و عنات. عنات یعنی همون تعنی. هلم و شتاب نداشتن، فهمون دارن اینا نتیجه همت بلند است.
کارشونو کردن برای نتیجه منتظر
موندن. یعنی اگه همتت بلنده، میدونی کار بزرگ میخوای انجام بدی،
باید حوصله کنی.
باید دو چیز کنار هم، هم حلم داشته باشی، حوصله، هم عجله نکنی. چون گاهی بعد افرادی که عجله دارن حلم هم ندارن. ما میخوایم مثلا فرض بکنیم یه چادر بپا کنیم. خب عجله کن، کاری نداره. وقتی میریم مسافرت چند دقیقه طول میشه چادر رو؟ 5 دقیقه نمیشه، درست؟ 5 دقیقه دیرتر بشه آدم ممکنه بگه خب چرا این چادر رو بپا نکردید. حالا میخواییم یک خونه بسازیم 50 متری یک طبقه، خب بالاخره باید یکم زمان بیشتری،
بله، یه سال
یکم حلم بیشتری میخواد. میخوام یه خونه سه طبقه بسازیم، زمان بیشتر، حلم بیشتر. میخوام یه خونه 40 طبقه میخواد بسازه، بعضی
یه برج قراره بیاد برج. بله
این برج سازا دیدین باید 2 سال این کشه که
گود برداری کنن
و اون چاها رو بکنن و پایه های محکم رو بریزن. اون عجله نداره، اون میدونه چی کار میخواد بکنه، میدونه چه اتفاقی داره میفته، میدونه وقتی اومد بالا چه اتفاقی میفته.
خیلی دقیقه، خیلی.
تربیت همین همت بلنده. اگر میدونی بابا با انسان سر کار داری، انسانه، باید با انتخاب خودش عشق پیدا بکند، آرزوی بلند داشته باشه، خودش باید عمل کنه، نمیشه هلش داد، باید خودش بخواد.
من از صحبت‌های شما فهمیدم که واقعاً نظام وجود انسان و این ساختمان روحش اینجا هم نیاز به مهندسی داره، چه بسا خیلی مهمتر مهندسی اینجا.
نیا کنید، انسانی که اراده دارد، انسانی که هوا و هوس دارد، انسانی که نمیشه مجبورش کنی، مجبورش کنی لج میکنه، انسانی که شیطان دارد. حالا ما باید یک کاری بکنیم که خودش انتخاب بکند. کار سختیه، بس کار خیلی بزرگیه، ولذا مربی های اصلی رو خدا خودش انتخاب کرد، نذاش بشر انتخاب کنه، چون مسئله مهم بود ائمه معصومین رو خدا انتخاب کرد.
وجود انسان رو میشناسن اینا.
آره، لذا اونا فهمودن انا ثنای ربنا، خدا ما رو مستقیما تربیت کرد، ما هم قرار شما رو تربیت بکنیم. بنابراین حلم یعنی همین زود حوصله سر نره. چرا جواب نمیگیریم؟ حلم نداری، جواب میگیری، صبر کن، دقت میکنی. بالاخره بچه ها بعضی ها شرن، 7 سال اول هر چه صبوری بیشتر بکنیم بزرگ بشن آروم میشن. من بچه هایی که نمیگیم شرن شیطونن، دیدم بزرگ شدن چقدر آروم شدن. اونایی که به اونها سخت گرفتن و خیلی مؤدب به روایت عمل نکردیم که فرمود 7 سال بذار بازی کنه، سخت نگیر، امیر، بزرگ شدن تازه یاد بچگیاشون افتادن، بزرگ شدن وقت شلوغ کردن ها شد. پس حلم میخواهد، تأنی هم میخواد، یعنی عجله نکردن هم میخواد. اینا مربوط به مراحل تربیت هست. خب فرمود بادر تو که بالادب، عجله کردن برای ادب کردن تو قبل از اینکه دلت سنگ شود و یشتغل لبک، خردت مشغول شود. یعنی 2 آسیب دیر اقدام کردن، یکیش قلب قسیه که دیگه حرف درش فرو نمی رود، دیگه فکر مشغوله، فکرش مشغوله، یعنی یه وقت هست فکر پره دیگه جا نداره. ببینید این الان دیگه جا نداره. دو تا این کودکه تا نوجوانه،
یعنی بعدش دغدغه هاش زیاد میشه،
پر میشه، یعنی شیاطین پر میکنن یا سنگ میشه. 2 جنبه رو توجه دادن، هم فکر هم قلب، یعنی 2 بعد داره انسان. هم باید فکرش رو مشغول از حرفهای خوب کرد، بارکلا به پدر مادرهایی که قصه زیاد میگن، بارکلا به پدر مادرهایی که داستان زیاد میخونن. در کودکی پر میشه. خاطرات حضرت آقا رو خوندید؟ خدا رحمت کنه والدین مقام معظم رهبری را.
بله، میفرمودن شعر میخوندن برای من،
بر
بچگی قصه نقل میکردن،
قصه نقل می. تمام فرمودن تمام داستانهای انبیا رو مادرم برام گفتن و کتاب گلستان و بوستان و شعر و اینا.
بله،
یک ذهن دارن بچه ها که اینو ما باید پر کنیم زود،
قبل از اینکه شیطان دست به کار بشه.
آفرین. و یک دل دارن، دلشون ما باید پر کنیم. با چی؟ با احساسات زیبا،
با عواطف قشنگ،
با عواطف قشنگ، با خاطرات قشنگ. از ما خاطرات خوبی داشته باشن، از قشر مذهبی خاطرات خوبی داشته باشن،
این دل نرم بمونه،
آفرین،
سنگ نشه.
این دوتا با هم دیر اقدام بکنن، فهمید قلب قسی میشه دیگه، حرف اثر نداره، فکرم مشغول میشه، تو حرف اصلا جا نداره، او پر هست، او حرفای دیگه شنیده است. پس قلب قسی و فکر مشغول، ولذا قرآن فرمود لهم آذان لا يسمعون بها، گوش دارن نمیتونن بشنون با اون، چشم دارن لا يبصرون بها، نمیبینن، دل دارن با اون درکی ندارن، صم بكم عمي. این بخاطر که این اتفاق نیفته فرمود عجله کن، و من فرمود عجله کردم. مختاریم
دو سه دقیقه تا قرآن.
خب اینم بگم، فرمود عجله کردم تا قلبت سنگ نشه، فکرت مشغول نشه، لتستقبل به جد رأیک. یکی از امتیازات جوان اینه که با یک فکری مجدانه حرفا رو گوش میده. نمیدونم کنجکاوی های بچه ها رو دیدیم، چقدر آتش فهمیدن دارن، چقدر سوال میکنن،
دوست دارن از همه چی سر در بیارن.
این همونه. خب حالا اگر از این آتش استفاده کنیم، زود حرفای خوب رو بگیم. امیرالمومنین فرمود جوان با جدیت، با یک فکر همراه با جدی مواجه میشه با حقایق، و لذا زودم دست به کار میشن وقتی متوجه میشن. جوان ها اینجوری هن. پیری اینجوری نیست. پیرا سر سفره جوانیشون نشستن، هرچه خوبی دارن مال جوانیشونه، ببخشید هرچه بدی هم هست مال جوانیه. در پیر چیز تازه دریافت نمی کنه انسان، شکل گرفته. ولی جوان فرمود اینجوریه، لتستقبل به جد رأیک. پس ویژگی نو جوان اینه که روبرو میشه، مواجهه میشود به صورت جدی با حرفای قشنگ. و دیدید بعضی بچه ها چجور گوش میدن؟ به ویژه وقتی قصه میگین اصلا تو عمقش میرن. حالا فیلم بعدم اگر ببینه همینطور در عمق وجودش جا.
و این ماییم که باید جهت بدیم.
ما باید با او فیلم خوب نگاه کنیم، نگیم برو نگاه کن. ما باید با او بریم سینما فیلم خوب، ما باید با او قصه بخونیم، باید وقت گذاشت، ما باید با او کشتی بگیریم، ما باید با او بازی کنیم. یعنی عواطف و احساسات رو ما تأمین کنیم. ما که میگیم یعنی پدرش یا مربی که پدر برای این فرزند انتخاب کرده.
بسیار خوب. خیلی ممنون و متشکرم، خیلی سپاسگزارم. قصه تعلیم و تربیت یه قصه پر از ظرائف و لطائف که اگر حواسمون نباشه به نظرم بعدها افسوس خواهیم خورد. و ممنون و متشکریم از امیرالمومنین که این نامه یاد طولانی و این نامه بلند و این نامه خوشمضمون رو برای همه ما فرزندانشون به یادگار گذاشتن. و از سجای نظافت هم ممنون و متشکریم که فراز به فراز، کلمه به کلمه دارن برای ما شرح میدن. خیلی ممنونم. امروز عزیزانم صفحه 244 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد، قصه حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام و بنیامین اخویشون. و یاد آجای آبدینی به خیر، آیات رو بشنویم. قبل از تلاوت آیات من یادآوری بکنم برای مشارکت در قربانی ماه جمادی همتون دعوتی، دیروز هم عرض کردم، میتونید به زیرنویسا دقت بکنید یا به سایت ما مراجعه بکنید یا به کانال ما در سروش و ایتا. خدا از همتون قبول بکنه. بعد از تلاوت آیات انشالله با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما در شب میلاد زینب کبری سلام الله علیها. بفرمید، خواهش میکنم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد
في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين
اللهم صل على محمد وآل محمد
زیارت حضرت رضا علیه السلام انشاءالله نصیبتون دوستانی که مشهد هستن زائرین مجاورین حتما سلام رسان ما باشن و برای خیلی عظیم مشتاقان زیارت امام رضا حتما دعا بکنن که انشاءالله به زودی مشرف بشن و به پابوس حضرت آجای نظافت وقت در اختیار شماست و در این یک دو دقیقه حسن ختام فرمایشات شما رو بشنن
داستان سوره یوسف بود گرامی می‌داریم یاد مرحوم سلحشور رو به اون سریال ماندگاری
بله موندگار
درست کردن یکی از قصه هایی که بسیار سازنده قصه حضرت یوسف هست تأکید میکنم که دوباره به قصه گویی برای کودکان و نوجوانان قصه حتی برای پیرمردان هم جذبه داره قصه برای همه خوب هست حالا ما
و همین قصه همین صفحه چقدر نکات تربیتی فراوان داشت
فراوانی داره و جالبه حضرت یوسف با یک کیاستی با برادرانشون برخورد کردن قرآن می‌فرماید که ما به حضرت یوسف علم دادیم چرا؟ و کذالک نجزی المحسنین ولما بلغ اشده و استوى آتینا حکما و علما و کذالک نجزی المحسنین
به سنت ما
فرمود یوسف و موسی هر دوشون اینا در کودکی جدا شدن دیگه از خانواده هم موسی که در نزد فرعون هم دست بال فرعون بود یوسف هم همینطور جدا شد چی شد خدا این علم رو به اونها داد فرمود اهل احسان بودن من از اینجا میخوام الهام بگیرم بگم که بچه هامون اهل احسان بار بیاریم یک بحثی دیدم از امام موسی صد خیلی جالب بود امام موسی صد برای دختران بی حجاب لبنانی گفته بود اینا رو دعوت کنیم بیان کار خیر انجام بدن سیاست تربیتی امام موسی صد برای حل مشکل حجاب از طریق احسان بود گفت اینا اگر بچشن مزه احسان را بقیهش هم درست میشه
نکته ای که شاید به ظاهر ربطی با حجاب هم نداشته باشه
و از قضایشون موفق شدن
عجب
تجربه خیلی خوبی بوده و خدای متعال فرمود هر که اهل احسان باشه فرمود بهش چیزای خوبی یاد میدیم بهش الهام میکنیم این ما بچه همونو وارد کار خیر بکنیم همون برای همین لبنان بسته بندی بکنن کمک بکنن حتی مثلا دعوت بکنن خودشونم از پولای ذخیره شون اجازه بدیم این کار رو انجام بدن تشویق بکنیم احسانه دیگه یعنی خوبی ها به هم ارتباط داره بدی ها هم با هم ارتباط داره چطور یه بیماری ایجاد میشه مراقبت نکنیم بیماری های دیگه هم تولید میشه
بله بله
خوبی هم همینجوریه اگر وارد یک جایی که ظلمته از یک روزنه نور ایجاد بشه این نور چی میشه پخش میشه همه جا رو فرا میگیره.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنونم حاجی نظافت. اونایی که اهل احسانن، اهل کار خیرن، بشتابن، هم در قربانی اول ماهمون میتونن همراه بشن مثل خیلی های دیگه، و هم ایران همدل که این روزها محلی شده برای همدلی، برای کمک به مردم مظلوم لبنان و غزه. باید خداحافظی بکنیم، حاجی نظافت دعا کنند و انشالله آمین بگیم.
خدایا به حق محمد و آل محمد، مردم مظلوم جنوب لبنان و مردم مظلوم فلسطین به ویژه غزه رو نجات کرامت بفرمایید.
الهی آمین.
با نابودی این رژیم خونخوار و کودک‌کش قلب امام زمان رو خوشنود بفرما.
الهی آمین.
فرج ولیت رو برسان.
الهی آمین.
خدایا بر دستان همه ما به نفع این محرومان و مظلومان خیر جاری بگردان.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. می‌خوایم دست به سینه وارد حرم حضرت رضا بشیم و امیدوارم که به زودی این لحظه رو هممون تجربه بکنیم. برای همه آرزو می‌کنم. گفت دیدم همه جا بر در و دیوار حریمت جایی ننوشته است گناهکار نیاید، و رأفت در آستان حضرت رضا معنا میشه. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی. خیلی ممنون و متشکرم از شما.
اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد. صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد